بسم الله الرحمن الرحيم طريقة أخرى ثم إنك لو تأملت في أصولنا السابقة وتذكرت ما بينه الشيخ المتألف السهروردي في كتابيه من كون النفس ذات حقيقة بسيطة نورية وذلك في حكمة الإشراق وإن نية صرفة وذلك في التلويحات والمآل واحد إلى آخر. بحث درباره این بود که قاعده‌ای دارند حکما که فصول جوهر جوهر نیستند و به خصوص شیخ روی این مطلب تأکید کرده بود. ایشون خواستن از مطلبی که در اینجا بیان شده از رابطه ماده و صورت و جنس و فصل نتیجه رو بگیرن. بعد درباره نفس به خصوص بحث شد که اگر بگیم فصول جواهر جوهر نیستند لازمش اینه که نفس هم جوهر نباشه، برای اینکه فصل انسان که ناطق هست از نفس گرفته میشه و هرچه مبدا فصلش هست فصل هم همون خواهد بود. این نشانه اینه که صورت و فصل ها یک حساب براش باز میبنه. پس نباید ما بگیم نفس از اون جهتی که مبدا فصل انسانی است جوهر است، در صورتی که براهین قطعی اقامه شده برای اینکه نفس جوهری است و مجرد است. جوابی هم دادن که نفس اعتبارات مختلفی داره. از یک اعتبار که اون اعتبار فصلی هست منافات نداره که مندرج تحت مقوله جوهر نباشه، ولی از اون جهتی که یک ذات مستقلی است و یک وجود لنفسی دارد میتونه جوهر مشمول جوهر باشه و جوهر شاملش بشه. بعد یه مطلب دیگری را بیان میکنند مبتنی بر اصول اشراقی. قبل از اینکه اینا توضیح بدم، درباره اینکه در بین موجودات مادی، موجودات امکانی آیا چیزهایی هست که ماهیت نداشته باشه اصلا یا نه، نظرهای مختلفی. یک قول اینه که مطلقا مجردات ماهیت ندارند. حالا گاهی روی عقول تکیه میشه و میگن عقول از سقع ربوبی هستند و اینها صور علم الهی هستند و حساب مستقلی ندارن، پس اینا ماهیتی ندارن. گاهی مطلق مجردات اهم از عقول و نفوس گفته میشه که اینا ماهیت ندارن به خاطر اینکه اینا از سنخ انوارند و همه انوار حقیقت واحده هستند و اختلافشون اختلاف تشکیکی است. و گاهی گفته میشه نفس به خصوص ماهیت نداره، جهت این که ماهیت حد یک موجودی رو معین میکنه، ولی نفس انسان یه حد معینی نداره. گاهی در مرتبه جسمانیت هست، مثل نفوس افراد ضعیف، نفوس اطفال، و گاهی میرسه به حد اعلای وجود، وجود امکانی، و ملحق میشه به عالم عقول. پس ما یک حد مشخصی نمیتونیم برای نفس معین کنیم که بگیم این ماهیت نفس است، چون ماهیت نفس در حال نوسان است و از یک مرتبه بسیار ضعیفی تا مرتبه بسیار قویی میتونه تکامل پیدا کنه. از این جهت ما ماهیت مشخصی براش نمیتونیم بگیم. پس طبق یکی از نظرها نفس ماهیت داره، اون نظری که عقول را فقط براش ماهیت قائل نیست. طبق دو نظری دیگه نفس ماهیت نداره، ما به دو دلیل. یکی اون نظری که میگوید کل انوار طبق قاعده اشراقی اینها حقیقت واحده هستند و ماهیت خاصی ندارند، و یکی این که نفس از اون جهتی که دارای درجات مختلفی است و درجه خاصی از وجود نمیشه براش تعیین کرد، از این جهت ماهیت نداره. خب نظر مشا این و مشهور حکما این است که کل ممکنن زوجون ترکیبیان. ما در بین ممکنات چیزی نمیتونیم تصور بکنیم که ماهیت نداشته باشه. پس نظر مشایین درست در مقابل این سه قول است که این سه قول کمابیش گرایش اشراقی توش است. اما اینکه حالا کدوم قول را باید به اشراقی نسبت داد، خب کلماتشون این مقداری با هم تفاوت داره و جای تأمل داره که اشراقیین چی خواستن بگن. این نظر اخیر نظر به شیخ اشراق نمیشه نسبت داد، چون در کلمات ایشون به این معنا استدلالی لااقل بنده ندیدن. ولی متأخرین از این راه هم وارد شدن که نفس چون مرتبه مشخصی نداره، از این جهت نمیشه ماهیتی براش تعیین. خب حالا یه بحث اینه که اصلا این معقوله که بگیم موجود امکانی ماهیت ندارد، و ماهیت هم اگه چی فرض میکنند که میگن این موجود مجرد ماهیت ندارد. این یک بحث قابل مطالعه است و شاید برمیگرده به این که ما تعریف ماهیت رو درست مشخص کنیم. اگه ماهیت به معنی حد الوجود است، مسلماً هر موجود غیر محدودی اهم از این که مادی باشه یا مجرد حد خواهد باشه، و این همون مقتضای کلام معروف ابن سیناست که کل ممکنن زوجن ترکیبی. و تعریفات دیگری که برای ماهیت ذکر شده و در یادتون هست در نهایه خوندید، ماهیت با امکان توامان هستن. هر جا امکان هست به واسطه امکان ما ماهیت ثابت میکنیم، هر جا ماهیت هست به واسطه ماهیت امکان رو ثابت میکنیم. فقط ذات واجب تبارک و تعالی استثناء شده که ماهیت نداره، که خب ممکن هم نیست در بین همه موجودات. این یه بحثه که ما بین اشراقیین و مشایین بخوایم قضاوت کنیم، محاکمه کنیم و بگیم که کدوم یک از این دو نظر صحیحه و باید چی بپذیریم. اجمالش اینه که اگه ماهیت را به معنای حد موجود در نظر گرفتیم، حالا حدی که ما اول وجودش در خارج محدود یافتیم این حد را انتظار کردیم، یا عقل پی برده به این که حد دارد ولو این که ما نیافته باشیم. اما اگر ماهیت رو جور دیگه تعریف کردیم که لازمش این است که اون چه ما علم حصولی بهش به حقیقتش داریم ماهیت است. یکی از تعریفاتی که میشه برای ماهیت کرد اینه که ما ادراکات جزئی که برامون پیدا میشه از اشیا بعد تجرید میکنیم، اون تجرید شدهش میشه ماهیت کلی طبیعی. پس اگر یه جایی ما ادراک حصولی از یه شیء نداشتیم، خب ماهیت هم از اون نخواهیم داشت. مثلا ماهیت همینه، یعنی ماهیت جنبه معرفت شناختی بهش بدیم، بگیم اون چیزی که شناخته می شود از اشیا اون ماهیت است. و شناختن هم شناخت حصولی است، پس ما باید یه شناخت حصولی از اشیا داشته باشیم تا ماهیت را ازش به دست بیاریم. پس هر جا علم حصولی نداریم، علوم حصولی ما معمولا از حواس حاصل میشه، اینا مختص به مادیات. حالا اینم یک اصطلاحی است در حالی که کسی به این جور ماهیت را تعریف کرد، وجهی میشه برای اینکه بگیم که اون چه تحت ادراک حسی ما قرار نمیگیره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، این دیگه ماهیت معنا نداره براش قائل میشه. اما اگر بخوایم طبق قاعده نور و ظلمت و اینها بحث بکنیم که شیخ اشراق در آخرین کتابش که کتاب اصلیش هست و جای دیگه هم حواله میده به اونجا، حالا آخرین که میگم یعنی نظریات آخرش در اونجا منعکس، کتاب حکمت الاشراق، در اونجا بر اساس یک قاعده ای مشی کرده که در بین حکمای یونان این قاعده شناخته شده نبوده و این را ایشون از حکمای فارس و ایران و صنویین به هر حال اینا اخذ کرده، مثلا قاعده نور و ظلمت رو، و مدعی شده که این حکمای سابق این را قبول داشتند و مشاهدات و مکاشفات خود ایشون این قاعده را مثلا تأیید میکنند. خب اول باید این قاعده رو درست تبیین کرد که این نور و ظلمتی که ایشون معتقد است و عالم را مرکب میدونه از نور و ظلمت، این چی هست و ظلمت شامل چه چیزهایی میشه و عالم اجسام و حیولیات و درازخ و اینها را که ایشون غواسق و اینها قائل هست، اینا به چه اعتباری هست. خب این توضیحش شاید گاهی به مناسبت اشاره شده باشه، ولی خب تفصیلش رو باید حکمت الاشراق رو خوند تا درست به دست بیاد نظریات ایشون در اینجا. اجمالا ایشون میگه که نور حقیقت واحدی است و بدیهی است درکش. هیچ چیز معروفتر و بدیهی‌تر از نور نیست. نور یعنی ظهور. ما هر چی رو بخوایم درک بکنیم و بشناسیم یه ظهوری باید داشته باشه. دیگه از ظهور، خود ظهور چیزی روشن‌تر نیست. شاید از اینجا یک ملاکی دست بیاد برای اینکه نور بگیم ماهیت نداره. یه تقریبی اینجا بشه ذکر کرد. و اون اینه که ما وقتی یه چیزی برامون روشن نباشه و جای سوال داشته باشه میگیم هازش ماهو. اگه چیزی بدیهی بود سوال نمی کنیم که ماهو، معلومه چی بدیهیست دیگه. هیچ وقت از نور سوال نمی کنیم که نور ماهو. نور میدونیم چیه، یعنی ظهور، روشن. پس چیزهایی که برای ما مجهول هست یا یک نوع ابهامی داره یا ظهورش، ظاهرش رو درک میکنیم، میدونیم یک کنهی دارد ورای این ظاهر، این هاست که جای سوال قرار میگیره و اون وقت میگیم ماهو. و ماهیت هم از همینجا مطرح میشه، یعنی باز برای ماهیت یک جنبه معرفت شناسی قائل بشیم. این ماهو در جایی گفته میشه که ما نسبت به چیز سوالی داشته باشیم، ابهامی داشته باشه برای ما. اما نور یک مفهوم بدیهی است و اصلا قابل تعریف نیست و طبعا جنس و فصل هم نخواهد داشت. یک مفهوم بسیط روشنی است و این حقیقتش رو میدونیم، جای ابهامی نداره. پس نور جنس و فصل هم ندارد، حقیقت بسیطی است، بدیهی و تصور. هرچی بدیهی و تصور شد دیگه جنس و فصل ندارد. از همین جا هم یک قاعده دیگری استنباط شده که بداهت با بساطت توأم است. هرچی بدیهی هست بسیط هم هست و بالعکس، اگر بسیطی قابل معرفت باشد معرفتش بدیهی خواهد بود. برای اینکه اگر امر بسیطی داشته باشیم و بخوایم تعریف کنیم باید با جنس و فصل تعریف کنیم، با اون که جنس و فصل ندارد. پس چیزی که بسیط هست یا اصلا شناخته نمیشه یا باید بدیهی یا تصور بشه. و چون نور بدیهی یا تصور هست بنابراین ماهیتی نداره، سوالی نداره، جنس و فصلی هم نمیشه براش بیان کرد. حقیقت بسیطی است. تقریبی است. من عرض میکنم نگفتند. من بنوان تقریبی عرض میکنم. وقت نور وقت حقیقت واحده ایست، از ذات واجب تبارک و تعالی گرفته تا انوار عرضی که نور مادی باشه همه اینا رو شامل میشه. همه اینا مفهومش برای ما روشنه، هیچ ابهامی هم نداره. اون وقت ایشون میگه همه این موجودات که از صنف نور هستند هیچ ابهامی ندارند و ماهیتی هم ندارن، حقیقت واحد بسیطی هستن. اختلافشون اختلاف کمال و نقص. و این مسئله اشتداد شد مرموم صدر متعلهین مسئله تشکیک وجود را عمدتاً از شیخ اشراق اخذ کرده باشی. ایشون خیلی روی کمال و نقص و تمام و نقص و اینها، ضعف و شدت و اینها تکیه میکنه، به خصوص در باب نور. به احتمال خیلی قوی ایشون ایده خلاصه تشکیک را از شیخ اشراق گرفته باشند و بعد تطبیق کرده باشند بر کل وجود. منتها اینجا یه سوالی مطرح میشه که طبق این نظر ایشون برای نور حسی هم نباید ماهیتی قائل باشه. اگر نور حقیقت واحده ای شد که از ذات واجب تبارک و تعالی تا ادنا مراتبش که نور حسی هست در بر میگیره، همه اینا حقیقت بسیط هستند و جنس و فصل ندارند و به این جهت که بسیط و بدیهی هستند ماهیت ندارند، اگر این تقریب صحیح باشه این ماده نقض پیدا میکنه که پس باید برای نور حسی هم شما ماهیت قائل نباشید. آیا ایشون این را میپذیره یا نه؟ جواب روشنی ما نداریم. شاید بگه بله، شاید بگه نور حسی هم مثل سایر انوار همینطوره، اما اون چه به شیخ اشراق و اشراقی نسبت داده میشه مجرداته. درباره نور حسی نسبت داده نشده به ایشون که اینجا میگه اون هم این نیت صرف است و ماهیت ندارد. اون چه گفته تصریح کرده به اینکه این نیت صرف است درباره نفس تصریح کرده و درباره عقول، اما درباره نور حسی اینا نگفته. اما اگه این تقریب صحیح باشه و مقتضای اون که ایشون کل انوار را میگه اصلا نور حقیقت واحده ذات مراتبی است و شامل تا نور حسی هم میشه، این اقتضا را داره. جای این سوال هست که آیا ایشون برای نور حسی هم ماهیت قائل نیست یا نه، این را استثنا میکنه و اگه استثنا میکنه چرا. به هر حال این راجب اصل مطلب که اصلا نظریه شیخ اشراق در باره نور چیه و به مناسبت این که یک جا در مقابل نور ظلمت را میگه که ظلمت امر عدمی است، این منشأ این شده که صدر المتعلهین بعد بیاد با اون چرا شیخ اشراق در باره نور گفته بر کل وجود تطبیق کنه و حتی ادعا شده که منظور از ایشون از نور که میگه هم نور وجود است و اون چه در مقابل نور واقع میشه ماهیت هست و اعدام. البته این هم حالا جای بررسی داره که آیا قابل تطبیق هست یا نه. البته این تطبیق خیلی مشکل. به هر حال شیخ اشراق در تلویحاتی تعبیری داره که نفس انسان این نیت صرف است و ماهیت نداره. این نیت صرف است تعبیری است که در مقابل چیزی گفته میشه که ماهیت نداره، کما که در مورد ذات واجب میگن این نیتون محضه یا این نیت و هماهیت. و این تعبیر را در مورد نفس به کار برده ایش. در کتاب حکمت الاشراق هم نفس را به عنوان حقیقت نوریه یاد میکنه. ایشون میفهمن این دو تا مطلب یکیست، برای اینکه نور همون ظهور است و ظهور فعلیت است. پس این که میگیم این نیت محض است یعنی فعلیت است و تطبیق میکنه بر همون مطلب، دو تا مطلب مختلف نیست. منتها در حکمت الاشراق چون قاعده نور و ظلمت تکیه میکنه اونجا تعبیر نور را به کار برده. در تلویحات چون هنوز نظریه اصلی نور و ظلمت را مطرح نکرده و سعی کرده که طبق مبانی مشائین معاشه بکنه، اونجا این تعبیر را نگفته، گفته نیت صرف. خب حالا با توجه به این مطلب که نفس از سنخ نور است و این نیت صرف است، بنابراین مرکب نیست، حقیقت بسیطی است و جنس و فصلی نخواهد داشت، بلکه یک قدم بالاتر اصلا ماهیتی ندارد، برای اینکه انوار را همه حقیقت واحدی می‌داند که از قبیل این نیات هند و ماهیت هند. این هم یه بحثی که متمم بحث قبلی قرار داده میشه. بحث قبلی ما این بود که نفس جنس ندارد، یعنی جوهر جنسش نیست. از این راه هم میشه وارد شد که نفس چون حقیقت بسیط نوری هست جنس و فصل ندارد، پس نه جوهر و نه هیچ جنس دیگری. نه طریقتون اخر ثم انک لو تأملت فی اصولنا السابقه، اشاره میکنند به اصول خاصی که ایشون در مقابل مشائین دارند. و تذکرت ما بیانه الشیخ المتعله از سهروردی فی کتابه حکمت الاشراق و تلویحات، که در یکی گفته نفس حقیقت بسیطه نوری است و ذالک فی حکمت الاشراق، اینا در حکمت الاشراق تعبیر. در یه جا دیگه گفته نفس این نیت صرف است مزالکف تلویحات. این مطالب را وقتی شما به خاطر بیارید. و این دوتا مطلب معالش یکیست، چه بگیم انیت صرف است چه بگیم حقیقت نوریه بسیط است، یک مطلب را افاده خواهد کرد. از ظهور که همون نوریت است، نوریت همون ظهور است، عین الفعلیت و الوجود. این را به خاطر داشته باشید، یه مطلب که نفس حقیقت نوریه بسیط است. و قد بینه یا بینه، بینه شیخ اشراق یا بینه، بله اصول اشراقیه بینه باید باشه که خود شیخ اشراق با اصول خودش اثبات کرده کونن نوره حقیقتن بسیطتن لا جنس لها ولا فصل و لیس الاختلاف بین افرادها به امر ذاتی. وقتی حقیقت بسیطه شد دیگه انواع ندارد بلکه افراد خواهد داشت، اختلاف افرادشون به امر ذاتی نیست، بل انما هو به مجرد الکمال و نقص فی اصل حقیقت نوریه. اینها را وقتی به خاطر بیاری و پهلوی هم بگذاری این مطالب را، اون وقت این نتیجه را خواهی گرفت: لو تأملت لعلمت ان الذوات المجردت النوریه غیر واقعت تحت مقولت الجوهر. این نتیجه را خواهی گرفت که ذوات نوری مندرج تحت مقولت جوهر نیستن، اگه جنس و فصل ندارن. اگه میخوان مندرج تحت جوهر باشد باید جنس داشته باشه، وقتی جنس نداره طبعا مندرج تحت جوهر هم نخواهد. و این کانت وجودات و حالی لافی موضوع، معناش این نیست که حالا که مندرج تحت جوهر نیستن پس مندرج تحت عرض باشن، چون میگیم وجودش لافی موضوع است. پس از یک طرف باید تعریف جوهر برای صادق باشه، از یک طرف اگه نگفتید پس باید بشه جزء اعراض. نه، میگیم جوهر برای صادق است اما صدقا شایع، به حمله شایع برش هم میشه، معناش این نیست که جنس هست برای او. صرف این که یک مفهومی صدق میکند بر چیزی معناش این نیست که ذاتی است. بله جوهر صدق میکند بر اینها، مثل این که عرض برای همه مقولات عرضی صدق میکند، اما معناش این نیست که عرض جنس است. جوهر هم صدق میکند بر نفس، اما معناش این نیست که نفس جنس برای نفس است، چون نفس جنس ندارد، بسیط. خب این نتیجه را به دست اومدید، دیدید حالا چه نتیجه جالبی بود. حالا که اینجور شد پس شما حرفهای شیخ اشراق و کتابایشون را سرسری نگیرید. فعلیک یا حبیبی به هذه القاعده فان لها عمقا عظیما زهل عنه جمهور القوم، که ممکن است مفهوم جوهر بر چیز صادق باشد اما جنس نباشد براش. و علیک به مراجعه کتبه و قواعده فی دفع شکوک تستعرض لک فیها، اگه در این زمینه شکوکی برای شما پیدا میشه به کتب شیخ اشراق مراجعه کنید.
نور حقیقت بسیط است.
ایشون تفسیر میکنند به این که وقتی گفتن نور و ظلمت را، نور را بر وجود تطبیق میکنند، ظلمت را بر ماهیت، چیزی که حقیقت نور است که ظلمت نداره پس ماهیت نداره. مخص شاهدش هم میگیرند برای این که گفت انیتون صرفه، این نیتون صرفه یعنی ماهیت نداره، این منافات نداره، یعنی نمیشه بگم وجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع. بله موجود لافی موضوع، چیزی که موجودی است که موضوع ندارد. حالا لزومی نداره ما تو اونجا بگیم، بگیم ممکنن لافی موضوع، موجود ممکنی که لافی موضوع است. حتی اختصاصش هم بدید به قید ممکن و ممکنات ضرر نمیزنیم، یعنی مقسم جوهر عرض رو باز ممکن قرار بدیم و در این حال تعریف کنیم به این که جوهر یعنی چیزی که لافی موضوع است، پس برای این صدق میکنیم. مقسم با توجه به این که خود شیخ اشراق حتی در حکمت اشراق ممکنات را تقسیم میکنه به دو چیز، به جوهرن و هیئه. میگه همه ما موجودات رو میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم، یکی جوهر یکی هیئت. پس جوهر برای همه ممکنات لافی موضوع صدق میکند، اما این معناش نیست که جنس است. اینو تقسیم نیست، تقسیم رو میتونیم ما ممیزش را ولی امتیازش را عرضیات قرار بدیم، مثل اینکه انسان رو تقسیم میکنیم به مذکر و مؤنث. حالا بعد نیست اینجا عرض بکنم که میر داماد ایشون میفرماد ما همه ممکنات تقسیم میکنیم به دو مقوله، دو تا جنس قائله. ایشون در مقابل ده مقوله دو تا مقوله قائله، الجنسان الاقصیان، یکی جوهر یکی عرض، عرض رو جنس میده در مقابله. پس اینا مطالبی است که احتیاج به بررسی و تطبیق داره تا دقیقا حرف شیخ اشراق به دست بیاد، اون وقت بعد نقادی بشه که چند اندازه برهان باشه مساعد. غیر از این مطلب ایشون در آخر این مبحث یک نکته های ذوقی را تقریبا ذکر می کنند که خیلی جنبه برهانی نداره، مخصوصا نکته دومش. در اینجا ایشون می فرمایند که همونطوری که شما نور را دیدید، حقیقت بسیطه ذات مراتبی است طبق قاعده شیخ اشراق، وقتی دقت بکنید و مخصوصا توجه بکنید که به ظلمت امر عدمی هست، این قاعده نسبت همه موجودات صادق میشه. این اختصاص نداره به اینکه ما بگیم انوار مراتب مختلف یک حقیقت هست، بلکه میگیم کل وجودات مراتب مختلف یک حقیقت هست. و اون چرا شیخ اشراق در این گفته که اینها اختلافشون اختلاف ماهوی نیست و اختلافشون به ضعف و شدت هست، در کل این وجودها صدق میکنیم. یعنی یه مقداری قضیه را ما از اون چه ظاهر کلام شیخ اشراق هست بیشتر هم میتونیم توسعه بدیم. بعد میفرمایند که با این نظر وقتی شما میکنید نفس انسانی را توجه بکنید که یک حقیقت نوریه است و دارای قوا و افعال و خصوصیاتی است، این قوای نفس نسبت به خود نفس میشه مثل شعاعهای نسبت به یک مثلا نور شدید مثل خورشید فرض کنیم. نفس میشه مثل یک خورشیدی و این قوایی که دارای قوای حسی، خیالی، عقلانی، اینا میشه مثل اشعه این خورشید، یا تعبیر دیگری مثل جنود این نفس میشن و بدن میشه جولانگاه این جنود، مثل یک اردوگاهی است، مثل یک لشکرگاهی است که این جنود درش متمرکز هستن. امیر جیش خود نفس است و قوای نفس هم جنودش هستن، بدن هم معسكر هست، اردوگاه هست که این جنود درش فعالیت میکنه. از اینجا شما این ایده را بگیرید که موجودات میتونن نسبت به همدیگه این حالت رو داشته باشن، فعل جمله، که میتونه موجودی نسبت به یه موجود دیگری حالت شعاع را داشته باشه نسبت به منبع نور. این ایده را میتونید توسعه بدید نسبت به کل عالم وجود. یعنی وقت از اینجا میتونید ذهنتون را منتقل کنید به این که کل عالم هستی اشعه ذات واجب تبارک و تعالی است، اون چه هست از اوست و اینها نسبت به اون اصالت ندارند، حالت توفیلیگری دارند، مقهور هستند تحت اون نور بی‌نهایت الهی. به عنوان تقریب به ذهن، مثل این که اگر شما یه نور خیلی شدیدی داشته باشید، مثلا فرض کنید نور آفتاب یا یک چراغ خیلی پرنوری، یک شمع کوچکی هم در کنارش روشن بکنید، این نور شمع در مقابل اون نور خورشید محو میشه، دیگه نمیتونید چیزی را به عنوان نور شمع نشون بدید. اونجا همه عالم گویی این که یک انواری است و اشعه است از ذات واجب تبارک و تعالی، ولی اینها همهشون انوار محدود و متناهی هستند و ذات واجب یک نور نامتناهی است که همه این انوار در نور او محو میشه. پس میتونیم بگیم یک موجود اصیل نور محض در عالم هست و اون ذات واجب هست و همه موجودات الاختلاف مراتبه ها اینها اشعه ای هستند از اون منبع نور. و اختلاف مراتب محفوظ از بین عالم عقل تا نفس تا عالم تا انوار حسی، اختلاف خیلی زیاده، ولی مثل این است که شما چراغ‌های مختلفی را ردیف بچینید، یه نور بسیار کم، یه نور یک شمعی، بعدش یه نور ده شمعی، یکی صد شمعی، یکی هزار شمعی و فرض کنیم تو برید بالاتر، چطور این نورها در همدیگه محو میشه ولی سلسله مراتب هم محفوظه؟ باز هر کدوم نسبت به دیگری یک نوع قاهریتی دارن. از یک طرف همه انوار ممکنات در نور الهی محو است، ولی انوار عقول نسبت به سایرین قاهر است و همینطور سایر انوار نسبت به هم دیگه. پس میتونید عالم وجود را اینجوری تصویر کنید. بله، روی این نظر اگر این را فقط صرفا به عنوان یک نکته لطیفی در اینجا ذکر فرموده باشند و بخوان ارتباط موجودات را ترسیم کنند، تقریب به ذهن کنند، خب اشکالی نداری. اما اگر بخوان اون نتایجم را بر این مترتب کنند، این قابل تأمله. برای اینکه اون چه اینجا گفته میشه در وجودهای اشیاء است. اینکه گفته میشه آیا فلان چیز مندرج تحت فلان جنسی هست یا نه، صحبت وجود نیست. وجودها مندرج نیست تحت هیچ ماهیتی. خودشون هم اثبات کردن وجود ماهیت نداره. اینا وجودات خاصه هستند که هر کدام نسبت به دیگری جنبه توفیلی دارن، جنبه عرض کنم که معنای حرفی دارن نسبت به معنای اسمی. اما این معناش نیست که این وجودات ماهیت نداشته باشند. اگر اینجور باشه اصلا بساط ماهیت برچیده میشه، نه جنس و نفسی هیچ جا نخواهد بود، نه تنها نسبت به نفس و مثلا مجردان، بلکه هیچ موجودی. اگر اینجور نتیجه یه بخواد گرفته بشه که اصلا باعث بحث ماهیت و مباحث ماهیت اصلا از فلسفه باید شسته بشه. ظاهرن این را نخواسته باشند بگن اینجا. حد اکثر اینه که بگن وجوداتشون مندرج تحت ماهیت نیستن. بله، این مطلب صحیحیست. جای دیگه هم فرمودن که وجود حقیقت بسیطیست و مندرج تحت ماهیت نیست و اصلا صدق دیگریست. کسی توقع نداره که وجود مندرج تحت ماهیت باشه. اونی که مندرج است نوع است که مندرج تحت جنس است. نوع یکی از اقسام ماهیت است، نه یکی از اقسام وجود. نوع نفس میخوایم ببینیم مندرج تحت مقوله جوهر است یا نه، نه شخص وجود جوهری خارجی نفس. وجود و نفس اگر بگن تحت مندرج تحت جوهر نیست، خیلی راحت میشه پذیرفت، مناسب به وجود و نفس نیست، وجود هر چیزی هست. اما اون موجود یعنی اون ماهیت موجوده، به ما انها ماهیتون، این آیا مندرج تحت جنس هست یا نه، اینا باید دید فرقی دارن نفس با سایر اشیا یا نه. تنها فرقی که میشه گذاشت از لحاظ بسیط و مرکب بودن، اون هم البته اختصاص به نفس نخواهد داشت. ما یه وقت هست که یه موجودی مرکب است، همونطور که قبلا عرض کرده بودم که جنس و فصل واقعی رو ما از مرکبات عرض میکنیم. ماده و صورت خارجی هستن که اونا به صورت لا به شرطی لحاظ میکنیم، میگیم جنس و فصل. اما اگر یه چیزی در خارج بسیط بود، این از دو حال خارج نیست، یا بدیهی و درک است، بدیهی و تصور است، خب یه امر بسیط خارجی است و به صورت بسیط هم درک میشه، خب این طبیعی است که جنس و فصل نداره. اما اگر بدیهی و تصور نباشد و بخواهد تعریف شود، اون وقت احتیاج دارد به معرف، یعنی احتیاج دارد به حد، باید جنس و فصل داشته باشه. اگر برای بساید قائل میشن به اینکه جنس و فصل عقلی دارد، و اون وقت جنس و فصل عقلی رو اگر به شرط لا فرض کنیم میشه ماده و صورت عقلانی، این تنها وجهش همینه که یک ماهیتی ما در خارج داریم بسیط است، اما بدیهی و تصور نیست. میخوام اینو درک کنیم. ما چجور درک کنیم؟ روی قاعده ارسطویی در باب تصور و تصدیق، تصور اکتسابی تنها از راه حد حاصل میشه، یعنی تصور حقیقی باشه. پس اگر ما یک بسیطی داشته باشیم در خارج و بخوایم تعریف حقیقی ازش بکنیم، ناچار باید جنس و فصل براش بیاریم. جنس و فصلی که از خارج گرفته نمیشه، پس عقل براش جنس و عقلی، جنس و فصلی تصور میکنه. حالا این تصور کردن فرضی است یا واقعیت دارد؟ یک نوع تحلیل عقلانی صحیح هست. این جای تأمل داره که اگر چیزی در خارج بسیط بود چگونه عقل جنس و فصل حقیقی براش اثبات میکنه. این جای تأمل داره و این دیگه اختصاصی به مجردات نداره، اختصاص به نفس نداره، اختصاص به سایر مجردات هم نداره. هر چیز بسیطی همینه، اعراض بسیط هم همینجوره. در بین اعراض هم اختصاص به نور ندارد که یکی از مراتب قاعده نورش شیخ اشراق باشد. سایر اعراض بسیط هم همینجوره، چون اعراض در خارج فرض اینه که بسیط هسته و جنس و فصل واقعی ندارند. پس یا بدیهی یا تصورن یا حقیقتشون قابل شناختن نیست. نکتتون مشرقیه. لعلک قد تفتنت مما تلوناه علیک سابقا و لاحقا. هنوز انتظار این هست که تتمیم بیانات در آینده هم بیاد. به ان العالم کله وجود. خب این همون معنای اصالت وجود. وقتی ما گفتیم غیر از وجود چیزی اصالت نداره و همه چیز یعنی ماهیات اعتباری هستند، پس عالم یعنی اون موجودات حقیقی که در عالم هستند همه وجودن. این یه مقدم. حالا اگر اضافه کنید بهش میگه الوجود کله نورون، برای اینکه وجود همون فعلیت هست، نورم یعنی ظهور، ظهورم یعنی فعلیت، پس وجود همش نور است. این مقدمه است برای اینکه اون قاعده نور شیخ اشراق را تعمیم بدن بر کل وجود، یا ادعا کنند که اصلا شیخ اشراق هم همین رو میخواد بگه. اون وقت یه جمله اینجا دارن که این مورد بحث مرحوم حاجی واقع شده، میفرماند ان نور العارض نورن علا نور. وقت کل عالم وجود نور است، نور العارض نورن علا نور. این را شیخ مرحوم حاجی بحث کردن که منظور از این جمله چی میتونه باشه. نور عارض یعنی نورهای عرضی، یعنی نورهای حسی، اینها نورن علا نورن، یا چیز دیگری میخوان بگن. ایشون این احتمال نفی میکنن خیلی قاطعانه مرحوم حاجی. و اینا نمیتونیم بگیم که ایشون میخواد بگه که نور حسی که ادنا مراتب این نور است، این نورن علا نور است. پس اینا نمیخواد بگن. اون وقت دو تا احتمال دیگه میگن، ولی این احتمال شما حتی بی وجه نیست. این که ما بگیم نور حسی نورن علا نور است، نه نورن علا جمیع انوار. در یه موردی مثلا وجود جوهری جسم، خب وجود است و این وجود نور است، ولی نور عرضی ندارد. نور عرضی وقتی عارضش میشه میشه نورن علا نور، خودش یک نور مرتبه از نورانیت وجود را دارد، یعنی وجود داره. نور عرضی هم که عارضش میشه میشه نورن علا نور. حتی این احتمال هم را نمیشه نفی کرد. برحال این جمله ای را خوشش اومده، یادش اومده از آیه شریفه نورون علا نور، اینجا ذکر فرموده ان نور العارض نورون علا نور. فنظر الال بدن، فنظر الال بدن الانسانی کیفه یکونو من حس اجتمالی علی الصور و القوالتی هی مباد الافعال مؤسکر الجنود. این غلط اجابیه. مؤسکر، شما وقتی روح را ملاحظه بکنید، نفس را ملاحظه بکنید و قوا را، خود نور به منزله یک منبع نوری است و اینا به منزله اشعه او است، بدن میشه جایگاه اینا، پس اون میشه امیر لشکر، اونا میشن سپاهیانش، اونا میشه اردوگاه یا بفرمایید قرارگاه یا تعبیرات دیگه‌ای که و همجورم باید باشه. مؤسکرن لجنود نفس. بله، پس این صور و قوا اشعه نفس یا جنود نفس هستن، بدن میشه مؤسکر اینها، اونا جنودن، اینم جایگاه این جنود است. مؤسکرن لجنود نفس نوریت الاسفهبودیه. این اصطلاح اشراقی است که انوار را نور الانوار هست و انوار قاهره که مجردات تام هستند و نفوس را میگه انوار اسفهبودیه، از کلمه سپهبود گرفته شده که رئیس لشکر هست. اینجا هم همینه که چرا به نفس میگن سپهبود، برای اینکه سپاهیانی در اختیارش و همون قواش هست. پس نفس نور اسفهبودیست و قوا میشه سپاهیان او، سپه هستند اونها، اون سپهبود هست. بله، معسكر این جنود هست فی عالم الازداد، در این عالم ماده که عالم تزاحمات هست، ازداد به معنای عام میشه، یعنی مطلق متزاحمات. و محلن لانوارها و آثارها، جایگاهی است که انوار نفس ظهور میکنه. و تلک القوا و الالات، که اینها سپاهیان هستند، مع امیر جیششون که خود نفس باشد، جمیعا وجوداتون صرفه و انوار محضه که سرج متفاوت فی النور، که چراغ هایی که از نظر مرتبه نورانیت با هم تفاوت دارن، مترتبت به حسب نقد و ترتیب بعضها فوق بعض. این ردیف این چراغ ها رو شما بچینید، یک شمعی بعد صد شمعی بعد هزار شمعی، همینطور به ترتیب، به طوری که نور ضعیف هر یکی در دیگری محو میشه. ولی همه اینها مشتعلتون من نور واحد، از یک جا سرچشمه میگیرد. بل مقهورتون تحت استقلالی، بلکه استقلال مال یکیست و همه مقهور هستند تحت استقلال. کما یشاهد، به عنوان تشبیه، مثل اینکه انوار ضعیف در پیشگاه انوار قوی مزمحل میشند و ظهوری ندارند. کما یشاهد من عدم استقلال الانوار الضعیفه فی مشهد نور القوی فی التأثیر و الاناره، در نور افشانیشون محو هستند در اونجا دیگه. فهاکذا حکم عالم الوجود جمیعا، حالا به این نظر وقتی شما نگاه کردید و این ارتباط رو بین قوای نفس و نفس دیدید، میتونید اصلا کل عالم وجود را تصور کنید به این صورت که یک منبع نور افشانی استقلالی داره و همه اشعه ای از او هستند. فی کونها اشعه تن و انوارن و اضواء للذات الاحدیت الواجبه، از الوجود کلو من شروق نوره و لمعان ظهوره، نظیر اون چی که از قوای نفس نسبت به نفس است. کما هو مشاهد من بل نه، شبیهش خورشید و پرتوهای عالم حس، خورشید حسی. کما هو مشاهد من الشمس المحسوس الذي هو المثل الاعلى له في السماوات والارض. بله، البته این یک تشبیهی بود، جهات فرق هم زیاد داره. یک فرقش هم اینه که اشعه خورشید اشعه بی جان بی درک چیزی هستند، یک امور عرضی هستند، ولی اشعه عالم در معقول که ممثل ما هست، اونها شعور دارند، حیات دارند. عقول درسته که شعاع ذات واجب هستند، اما نه شعاعی که مثل شعاع خورشید بی ادراک و بی حس باشند. الا ان بین الاشعتین، یعنی اشعه معقول با محسوس، فرق. و ان اشعه شمس العقل احیاء عاقلتون ناطقتون فعالتون، و اشعه شمس الحس اعراضون و انوار لغیر حالا لذاتها، غیر احیاء عاقلتن فاعله نهیند و نعاقل و نفاعل. و سیعتی که تفصیل و حاضر احکام فی موازه ها انشاءالات. بعد یه نکته دیگه ای را بیان میفهمند که اونم این نکته ذوقی است و استدلالی براش نمیشه آورد، و علاوه بر این که استدلالی نیست، قوی هم نیست. حالا ایشون ذکر فرمودند ما استفاده میکنیم. این را در دو مرحله بیان میکنند، یک ذکرون اجمالی و ذکرون تفصیل. اجمالا میگن که وقتی یک صورتی از نظر نورانیت خیلی قوی بود، متقابلا مادهش باید خیلی ضعیف باشه. یک ادعای اجمالی است، مدعای مرحوم مهاجرین تقریب میکنند که برای اینکه وقتی ما گفتیم یه چیزی خیلی فعالیت دارد، اون چیزی که میخواد بپذیرد باید انفعالش زیاد بشه. انفعالش یعنی فاقدیتش، قابلیتش. به عنوان تشبیه، شما اگر یک ظرف خالی داشتید و بخواد خیلی چیزی توش بریزید، باید خیلی بزرگ باشه، اما خیلی خالی باید باشه. بزرگ از نظر خالی بودن، ظرفیت هستن همینه. چون ماده ظرف وجود و ظرف فعالیت و تأثیر و انوار و آثار و این حرف ها هست، هرقدر بزرگتر باشد یعنی قابلیتش بیشتره. قابلیت یعنی چی؟ یعنی ندارد و میخواد دارا بشه. پس معناش این است که عدم، جهات عدمیش بیشتر است، باید ندارتر باشد تا دارایی های بیشتری را دارا بشود و بپذیرد. این تقریبی است برای این که در بین موجوداتی که تعلق به ماده دارند، هر کدومشون قوی هستند، مادهشون گنجایش بیشتری دارند. این تعبیر صحیح است. قابلیت بیشتری دارند. اون وقت بگیم که چون قابلیت بیشتری دارند، گنجایش دارند، پس به عدم نزدیکتر است. اخص وجودات است. باید ماده پستر باشد. هرچه صورت قوی تر است، باید ماده پستر باشد، خسیستر باشد. این یه مقداری آب برمیداره به این صورت بخوام بیان بکنم. بعد نتیجه تفسیری که میخوام بگن این است که در بین موجوداتی که متعلق به ماده هستن، نفس انسانی از همه شریفتر است. خب مجردات تام که تعلق به ماده ندارن هیچ، اما اونایی که تعلق به ماده دارن، کاملترینشون نفس انسانی است که تعلق به بدنی دارد که ماده او حساب میشه. ماده بدن انسانی باید از همه ماده ها پستر باشه. میگن اتفاقا همینطور هم هست، برای اینکه وقتی نفس از بدن جدا شد، این از همه چیز آلوده تر و وحشت انگیزتر هست. حتی خود آدمیزادها از چنین چیزی وحشت میکنن، مخصوصا اگه شب تاریک باشه و یه مرده یه جایی باشه، ازش خیلی وحشت میکنن، بیش از همه چیز دیگه. این نشانه این است که این چقدر پست شده، همین که نور نفس ازش گرفته شده، چه موجود خسیس پستی هست که حتی خود انسان ها ازش وحشت میکنه. این هاست که از کدام یه مقداری جنبه ذوقی و شاعرانه داره دیگه. ذکرون اجمالی کل ما کانت سوره، یعنی این مدعاست، کل ما کانت سوره تو اشد فعلیتن و شرفن و نورانیتن و نوریتن کانت المادت القابلت لها اشدن فعالن و خصتن و ظلمتن. تفسیر، ذکرون تفسیر الهیول الاولا. حالا ابتدا تکیه میکنم روی هیولای اولا، ولی خیلی هم ظاهرا مناسبت با اون نتیجه که میخوان بگیرن نداره. اون نتیجه که میخوان بگیرن اینه که هیولای بدن انسان اخص است نسبت به سایر هیولایات. اگر کل هیولای اولا را نسبت به کل عالم حسی در نظر بگیرن که اون مقایسه با چیز دیگری نمیشه کرد. کل عالم حسی همه چیز را شامل میشه، شریفه ها و خسیسه ها. علایه ها مطلب رو از اینجا شروع میکنند که هیولای اولا کما سید تزیه من به اول خصه و مرکز دائرت شر و الوحشه تلک عجوزتون شوها، یه پیرزن زشتیست که لم یصادف ها نفس و نوریتون الا بعد تحلیت ها. اینجا هست که با این نکته های ذوقی که بیان میکنند شاید عکس این نتیجه گرفتن هم بیمناسبت نباشه. میفرمان این هیولای اولا چون خیلی زشت است، نفس انسانی بهش تعلق نمیگیره مگر اینکه اول زینت بشه به صور دیگری. اول باید صورت جسمیه، بعد صورت عنصری، بعد صورت نباتی، بعد صورت حیوانی، تا کم کم لیاقت اینو پیدا کنه که نفس انسانی بهش تعلق میگیره. ولی نفسش وقت نمیاد به یه چیزی پتیاره زشت پلشتی تعلق. بعد اول زینتش بکنه صورت دیگری داشته باشه تا مثلا نفس آمادگی پیدا کنه که به این توجهی با. ولی خب همین هایی که باید اول وسایل زینت این عجوزه هستن، بعد که نفس تعلق گرفته میشه جزء ابزارها و آلاتها و جنود خود نفس. قبلا هم اینا فرمودن که اون چیزهایی که معدات هستن برای تعلق نفس، بعد که نفس تعلق گرفتن امثالش میشه قوای خود نفس، چون مبدا اصلی همه اونا میشه خود نفس. خب چنین نفسی که این همه اینایی که گفتیم زینت های قبلی این بود، اینا میشه مال خود نفس، اون میشه مبدا آثار. پس مبدا آثار اگه گرفتیم همه اینا گرفته میشه. وقتی مبدا آثار نفس هست و همه این قوا و اینها مال خود نفس میشه، او که رفت همه اینا میره، که انهو فقط چیزی که باقی میمونه همون هیولای اولای خیلی زشت است. اینه که آدم ازش وحشت میکنه، هیولا میشه. هیولای اولا این عجوزه شوهاییست، خیلی زشتیست که لم یصادف ها نفس و نورانیتون الا بعد تحلیت ها به حلل صور الجسمیه. یه حلیم بود شاید بمناسب در مناسبت نبود. حلل جمع حله هست، حله یعنی یه مثلا حوله، یک جامعه لباس. اما تحلیه از حلی است، یعنی زینت کردن. اگر به هولی سوار بود مناسب تر بود، ولی البته با اینم میشه، چون لباس هم میشه وسیله زینت بشه. و از اون جهتی که میگیم صورت میپوشاند ای ماده را، باز هم مناسبتی دارد که حله تعبیر. به هر حال بعد تحلیت ها، بعد از این است که این ماده، این عجوز زینت بشوند به حلل صور جسمیه نوعیه تا برسد به مثلا صور حیوانی. و تنورها به نور القوا و کیفیات، باید قوایی را واجد بشه، کیفیاتی را دارا بشه. و خروجها ان صرافت قوتها، از اون حالتی که قوه محض بود، این قوه با اون قوا فرق میکنه. اون قوایی که میگن یعنی مبادی فاعلی است، این قوه‌ای که اینجا میگن اون قوه انفعالی است فقط. و خروجها ان صرافت قوتها، اون قوه انفعالیش. و سزاجت وحشتها و ظلمتها، که خودش وحشت خالص بود. سزاجت یعنی سازج، از ساده یعنی فقط وحشت. خب اینها رو باید واجد بشه تا نفس تعلق بگیره، ولی وقتی نفس تعلق گرفت گفتیم همه اینها میشن جزء خدم و حشم نفس، شؤونات نفس میشن، توفیلیای خود نفس میشن. و هیچ تو تحقق ان مبدا تلک الصور والقوا والکیفیات بعد تعلق نفس، یا نفس بعد خود نفس میشه مالک اینها. و برای اینکه فرق گذاشته بشه، ایشون اونجا رو تکیه کردن روی امثال، گفتن امثال اینها، چون اونا که از بین میرن اون موعد دار، اون چه باقی میمونن امثالش. و این امثالش چیزهاییست که در شاه نفس موجوده، البته به تأیید المبدا الاعلا، یعنی نفس مجرای فیضیست، از طرف مبدا اعلا افاضه میشه، به توسط نفس این قوا به وجود. فاذا انقطع تعلق النفس عنها، این هیولا وقتی نفس ازش جدا شد، و انبت یعنی انقطع، و انبت فیضان و ما یفیض علیها من القوا والکیفیات، نفس که جدا شد دیگه مجرای فیضی که به این هیولا اون فیضها را برساند نخواهد بود. والکیفیات التي كانت البستها، که قبلا اون را پوشانده بود. این حلله ها هم ظاهرا نباید درست باشه، حلاها باید باشه، چون درست ما حله داریم اما حلله به معنای حله پوشاندن نداریم ظاهرا. البسط ها و حلاها میخونیم از تحلیه، یعنی زینت کرده بود را. یا حل، بله بله، اینم یه راهش احسنتم. کانت البسط ها حلله ها، که این حله ها رو بهش پوشانده بود، اینم یه راهش.
میشه جمع کنیم
که جمع البسط و حالا هلال و البسط آخه اسم اسم بر جمعه فعلیه، البسط ها الکیفیت التي کانت البسط ها و حلله ها، بله اینم یک راهه، چون نیست خواجه حافظ معذور دارم رو. بله وقتی خود نفس نبود دیگه این لباس ها هم نبود، این هلی هم نبود، یا این هله ها هم نبود. سارت وقتی نفس رفت، اینها هم رفت، دیگه چیز میمونه، هیولای اولا میمونه دو خودش. فاصبحت، بله، سارت که انها راجعتون الى صرافت هیولیته ها، که انه دیگه فقط هیولای خالصه. که انه میگن برای اینکه هیچ وقت برحال از صورت جسمیه خالی نیست، یک صورت خواهد داشت یا صورت عنصریه را، دیگه همه زیورهاش از بین میره. که انه دیگه چیچه نداره. ان کل هلیتن المعرات ان کل هلیتن و صفتن فی نفسها ها، فاصبحت معرضن للمحاق و تلاشی، دیگه در معرض از بین رفتن و متلاشی شدن قرار میگیره. موهشتن لطبع مستکرهتن علیه، طبع دیگه از این کراهت خواهد داشت. کما یشاهد، اتفاقا همینجور هم هست، کما یشاهد من استیهاش الانسان ان رؤیت اجساد الاموات الانسانیه و انقبازه ان الانفراد به میتن، هیچ که حاضر نیست شب مثلا توی اتاقی بخوابه که یه میتی اونجا هست. سیما فی اللیل المظلم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.